السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صل علی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم و کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. گرامی می داریم رحلت ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها رو و تسلیت عرض می کنیم به محضر حضرت بقیت الله الاعظم و نائب بر حقشون مقام معظم رهبری مدظله العالی. هدیه می کنیم به روح مطهر این بانوی گرامی، به روح مطهر امیر المؤمنین و به روح مطهر فاطمه معصومه سلام الله علیها و ارواح طیبه امام عزیز شهدا گران قدرمان علماء ربانی صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و صل علی محمد. ماه رمضان ماه بهار قرآن هست و هرچه بتوانیم بیشتر از معارف قرآن بهره‌مند بشیم توفیقی است که خدا نصیب ما کرده است. قرآن کریم نازل شده و هم دستور به قرائت و تلاوت او داده شده، هم انس با قرآن، هم فهم قرآن. ولی اونچه که در آیات قرآن به عنوان هدف نزول قرآن ذکر شده تدبر در قرآن هست، اینکه انسان در آیات قرآنی تأمل کنه، فکر کنه. در آیه شریف سوره صاد می‌فرمان کتاب انزلناه الیک لیدبروا آیاته. قرآن کتابی است که نازل کردیم بر تو برای اینکه مردم تدبر کنند در آیاتمون. هدف تدبر هست، تلاوت و قرائت و انس و همه اینها مطلوب هست و انسان رو به خدا نزدیک میکنه. اما اون که بیشتر انسان رو به خدا نزدیک می کند همین تدبر هست. در آیات دیگری هم باز با اشاره به این هدف اشاره فرمودن در سوره نساء افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. در این آیه اشاره به این نکته دارد که اگر در قرآن تدبر کنیم حقانیت این کتاب و اینکه این کتاب از سوی خداست برای ما آشکار میشه، و اگر کسانی این حقیقت برایشون روشن نشده برای این هست که تدبر در قرآن نمی کنند. در آیه دیگری می فرماید که فلم یدبر القول ام علی قلوب اقفالا. آیا در این گفتار خدا تدبر نمی کنند؟ ناظر به افرادی است که از مسیر حق و سعادت زاویه گرفتن و منحرف شدن، می فرماید آیا اینها تدبر در قرآن نمی کنند؟ یعنی اگر تدبر می کردند به مسیر حق هدایت می شدند. ام علی قلوب اقفالها، یا نه اینها تدبر میکنن ولی یه مانعی وجود داره که این تدبر در اونها اثر بگذاره و اون این هست که دلهای اونها در اثر گناه بسته شده، قفل زده شده. خاصیت تدبر این هست که انسان رو متنبه کنه، در مسیر حق قرار بده. اما اگر دلی بود که در اثر گناه قساوت پیدا کرده بود، دلی بود که راه نفوذ رو بهش بسته شده بود، این مانع میشه. حالا اینهایی که منحرف شدن رو قرآن میفرماد یکی از این دوتاست، یا تدبر در قرآن نمی کنن یا بر دلهاشون قفل زده شده، قفلهای زده شده به تعبیر آیه. خوب است که در کنار تلاوت آیاتی که به حمدالله امت ما همه در ماه رمضان موفق به تلاوت بیشتر این آیات میشن، در کنار اون یک آیه را هم انسان لااقل با تدبر بخونه، با تأمل بخونه، فکر کنه. به تعبیری که علماء اخلاق فرمودن، با اختصاص بخونه، یعنی فرض کند که این آیه مخصوص او نازل شده. تصور کند که پیام‌آوری از سوی خدا آمده و فرموده است که خدا برای تو یک پیامی داره. این میشه اختصاص. وقتی انسان این گونه به آیات نگاه کرد، اون وقت تأمل میکنه که این آیه به من چه میگوید، راهی رو به من نشان میده که بپیمایم، بیماری رو تو وجود من هست که به من یادآور میشه و هشدار میده، درمانی برای دردهای فردی و اجتماعی من ارائه میکنه، یک درسی، یک آموزه ای از این آیات برای خودش به دست میاره. و اگر این گونه انسان نگاه کنه به آیات، مطمئنن در زندگیش اثر خواهد داشت. از همه آیات هم می شود چنین درس های رو گرفت، از همین بسم الله الرحمن الرحیم که انسان می خوانه که خدا به نام خدای رحمان و رحیم. خب این کسی اگر احساس کنه که خداوند این رو به عنوان پیام براش فرستاده، میخواد راهنماییش کنه، خب علمای ما گفتن که در روایات هم آمده رحمان یعنی رحمت عامه که همه بشریت فرا میگیره و رحیم رحمت خاصه. خدا این گونه است. ما هم طبق روایات به هم دستور داده شد تخلقوا به اخلاق الله، اون صفات خدا رو در خودتون ایجاد کنید. ما هم یه رحمت عام داشته باشیم، برای همه بشریت دلمون بسوزه، برای هر بشری در هر جای دنیا که چه انحراف معنوی و فکری داره دلمون بسوزه، به فکر نجاتش باشه. حالا ممکنه ما دستمون به اون طرف دنیا نرسه، ولی به خانواده خودمون، خویشاوندان خودمون، اهل محله خودمون یه نگاه اینچنینی داشته باشیم، دل سوزانه. یکی هم رحمت خاصه داشته باشیم، مؤمنین، اونهایی که بیشتر در مسیر خدا هستند، یه عنایت ویژه بهشون داشته باشیم. از همه آیات میشه اینجوری استفاده کرد. از این ماه رمضان یه هدیه‌ای برای خودمون برگیریم و در طول سال هم قرآن که میخونیم یک آیه یاد، یک جمله حتی از آیات رو با تدبر و با اختصاص تلاوت کنیم. این چند شبی که بنده مزاحم اوقات شریف عزیزان میشم، یکی از آیات قرآن رو میخوایم راجبش بحث کنیم که هدف خلقت انسان رو بیان میکنه. ببینیم هدف چیست و ما اگر بخواهیم به اون هدف برسیم باید چه زمینه های رو فراهم کنیم در خودمون. در آیات قرآن راجع به هدف خلقت انسان و هدف خلقت عالم آیات متعددی آمده. در برخی از آیات هدف رو عبادت ذکر کرده. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. جن انس رو خلق نکرده مگر برای عبادت. در برخی از آیات هدف خلقت رو رحمت بیان کرده. ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک ولذالک خلقهم. همواره انسان ها در اختلاف هستند مگر کسایی که خداوند اونها رو مشمول رحمت خودش قرار بده. بعد میفرماد ولذالک خلقهم. خدا بشر رو برای اینکه به رحمت الهی دستیابه خلق کرده. هدف رحمت الهی است. در برخی از آیات امتحان رو هدف این خلقت قرار داده. می‌فرماید بشر خلق شده تا امتحان بشود. از جمله در این آیه شریف است که می‌فرماید هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا. خدا کسی است که آسمان ها و زمین را آفرید و عرش او بر آب که گفتن مایه خلقت موجودات هست سیطره داشت. چرا خدا عالم را آفرید؟ و من لیبلوکم، تا شما را امتحان کند، بیازماید. برای چه بیازماید؟ بیازماید که کدام یک از شما نیکوکارتر هستید. هدف این هست که انسان نیکوکار باشه و هدف اصلی خلقت اینه که نیکوکارترین در این عالم بروز و ظهور پیدا کنه. آیات متعددی داریم راجع به این که هدف امتحان است. 35 آیه در قرآن آمده که با تعابیر مختلف از این که انسان تو این عالم آمده تا امتحان بشه سخن میگه. این عالم یعنی عالم امتحان. خب این آیه شریفه که تلاوت شد سه تا محور اصلی داره. محور اولش همون جمله اول هست، هو الذی خلق السماوات والارض و فی ستة ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم. خداست اون کسی که عالم رو آفرید، آسمان ها و زمین رو آفرید برای اینکه شما رو امتحان کنه. یعنی بدانید که همه این عالم و همه برنامه های تکوینی و تشریعی عالم رو خدا برنامه ریزی کرده و اجرا میکنه. اگر انسان توجه به این نکته بکنه که اون چه در این عالم رخ میده برنامه خدا و اقدام خداست. خداست که داره این عالم رو اداره میکنه. خیلی زندگیش متفاوت خواهد شد. امثال بنده بیشتر غیر خدا رو عامل و اثرگذار تو این عالم میبینه. در صورتی که اثرگذار حقیقی خداست. همه اینها وسایط هستند. و فرمود من ذل الذی یشفع عنده الا باذنه. چه کسی میتونه بدون اذن خدا تأثیری توی عالم داشته باشه؟ هیچ موجودی نمیتونه. اگر انسان این باور رو داشته باشه، از یک طرف اتکالش به خداست، توجهش به خداست، سر و کار خودش رو با خدا تنظیم میکنه، برنامه خودش رو با برنامه خدا تنظیم میکنه، چون همه کار اوست. ما اگر در اداره وارد بشیم بگیم رئیس اداره همه کار اینجاست که اینچین باید بشه و ما هم دسترسی داشته باشیم، اول سراغ او میریم. اگر یک مدارک لازمه از او میپرسیم، میگیم او از همه بهتر میدونه، او تنظیم کل امور اینجا به دستش هست. سراغ کسی دیگه اول نمیریم مگر او بگوید. اگر عالم همه کارش خداست، اولین موجودی که باید توجه ما رو به خودش جلب کنه خدا باشه. این از یک منظر هست. از منظر دیگر، وقتی ما بدانیم که اون خدایی که این عالم رو آفریده، ما رو آفریده، نیازهای ما رو تأمین میکنه، برنامه زندگی ما رو به ما عرضه میکنه، خداییست رحیم و مهربان، میفهمیم که هر چه برای ما مقدر میکنه جز خوبی و جز مهربانی نیست. دیگه انسان نگران نیست که چه رخ میدهد برای او، نگران این هست که آیا وظیفه‌اش رو در برابر خدا انجام داده یا نه. اما وقتی به وظیفه خودش عمل کرد، دیگه اون چه رخ میده برای او همش خیره، همش خوبیه، نگرانی نداره. اگر امام عزیز ما در طول عمرشون نمونهای فراوان ذکر کردن که براشون هر چه پیش می آمد فرقی نمی کرد، از هیچ چیزی بیم و هراس نداشتن، در اثر هیچ چیزی آشفته نمی شدن، آرامش خودشون رو داشتن، برای این بود که می دانستن که در حد توانشون به وظیفهشون عمل کردن و اون چه پیش میاد خیر است. خدا جز خیر برای بندش نمیخواد. میفهمد که اون خدایی که این عالم رو خلق کرده، الذی احسن کل شیء خلقه، خدایی است که هر چی آفریده زیباست. اما همه عالم برای این فرد زیبا میشه، لذت میبره از نگاه به این عالم به عنوان مخلوق خدا، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. جز زیبایی چیزی نمیبینه. مرحوم علامه طباطبایی نقل میکنه وقتی میوه میآوردن بخورن، یه مدتی به این میوه نگاه میکرد که خدا چی آفریده. علامه مصباح میفرمودن مرحوم الهی قمشه‌ای می اومدن در فیضیه کنار باغچه می نشستن، نگاه می کندن به این گلها و اشک شوق می ریختن که خدا از این خاک چی به وجود آورده. همه چیز رو زیبا می بینن، حتی مصائب سخت در پیششون زیباست، چون خدا خواسته دیگه، چون خدا برنامه ریزی کرده. اگر زینب کبرا سلام الله علیها بعد از اون همه مصیبت که یکیش هر کسی رو از پادر میاره، میفرماد ما رأیت الا جمیلا، چون میگه همه اینها تدبیر خدا بود، خواست خدا بود. و اگر میبینیم خدا رحمت کنه علامه مصباح هر موقع سوال میکرد میگه حال شما چطوره، میفرمونه الحمدلله علی کل حال. خیلی خوب انسان این گونه نگاه کنه، تو هر شرایطی ستایش برای خداست، حمد برای خداست. حمد گفتن برای جاییست که کسی کار زیبای خوبی با اختیار انجام بده نسبت به انسان. الحمد الثناء علی الجمیل الاختیاری. وقتی ما حمد میکنیم میگیم چه کار خوبی خدا انجام داد، چقدر خدا با ما خوب رفتار کرده. در آخر زیارت عاشورا بعد از اینکه میگیم مصیبت هاییست که در آسمان ها بر اهل آسمان ها گران بود، در آسمان زمین سخت بود، در پایان زیارت که سر به مهر میذاریم میگیم اللهم لك الحمد حمد الشاکرین علی مصابه، خدای تو رو حمد میگیم بر این مصیبت. مصیبت انسان باید ناراحت بشه، میگیم خدا تو خیلی خوب عمل کرد، اگر این شهادت ابی عبدالله نبود ما معلوم نبود الان وضع اون چه بود، وضع دین چگونه بود. از این بهتر نمیشد خدا تدبیر کرد. الذی احسن کل شیء خلقه، هر چه رخ میده مخلوق خداست و هر چه مخلوق خداست زیباست. انسان اگر باورش بیاد که خدا داره تدبیر میکنه، خدا همین چنین موجودی است، وقت جهان براش گلستان میشه. نگاه میکنه و خدا رو میبینه، نگاه میکنه و لطف خدا رو میبینه، نگاه میکنه و زیبایی هایی که خدا آفریده رو میبینه. این هست که مؤمن همیشه دنیا برای مؤمن هیچ موقع زندان نیست، بن‌بست نیست، بحران نیست، به خاطر اینکه یه پشتوانه این چنینی رو معتقد هست. محور دوم این آیه شریفه این هست، میگه لیبلوکم، خداوند جهان رو آفرید تا شما رو آزمایش کنه. یعنی جهان برای شما آفریده شد، شما برای آزمایش. اگر انسان همین آزمایش باورش بیاد، باورش بیاد که ما دائم داریم آزمایش میشیم، در هر لحظه عمرمون داریم آزمایش میشیم، کسی که باورش بیاد در موقعیت آزمایشه خیلی حواسش رو جمع میکنه، خیلی تلاش میکنه، خیلی دقت میکنه. این عزیزانی که درس میخونن، دانش آموزا، شب امتحان که میشه دانشجوها چیکار میکنن؟ حواسشون دقیق به این امتحانه، نکنه مردود بشیم. هر چی میتونن تلاش میکنن دقیق اون چیزایی که باید یاد بگیرن تو امتحان باید پاسخ بدن فرا بگیرن. چرا؟ چون باورش آمده که امتحان داره. اگه ما باورمون بیاد که دنیا دار امتحان است، امتحان هم از همه چیز هست، از خیر، از شر، از نعمت، از نقمت، از سکوت، از گفتار، از زن، از فرزند، از جامعه، از مسئولیت در برابر نظام اسلامی، همه اینها امتحان داره، همه هم مبتلا میشه، پیش میاد. اما انسان حواسش رو جمع میکنه که نکنه من تو این امتحان مردود بشم، چه کنم که مردود نشوم؟ هم دقتش بیشتر میشه نسبت به رفتارش، هم تلاشش بیشتر میشه برای اینکه وظیفش رو بشناسه و به وظیفش عمل کنه. خدا رحمت کنه علامه مصباح رو بفرمودن، گاهی من یک جلسه مینشینم فکر میکنم که وظیفه من چیه، گاهی تو یک جلسه به نتیجه نمیرسم، باز دوباره فکر میکنم. ایشون باورش اومده بود که اینجا امتحانه و مکرر می‌فرمودن که یه روزی جلوی منو می‌گیرن، میگن چرا این حرفو زدی؟ چرا این حرفو نزدی؟ چرا این تصمیمو گرفتی؟ چرا این تصمیمو نگرفتی؟ می‌فرمودن که یکی از علمای یزد آخر عمری زیاد گریه می‌کرد. خدمتش عرض شد چرا گریه می‌کنی؟ گفت میترسم روز قیامت جلوی منو بگیرن، بگن اگر تو درست عمل میکردی این زرتشتی های یزد مسلمان میشدم، نمیدونم به وظیفم عمل کردم. اون کسی که میفهمه امتحان هست و مردودی و قبولی هست و سوال هست و اینا، همه اعمالش مورد دقت قرار میگیره، مداقق قرار میگیره. باور کنیم دنیا دار امتحان است، ما همیشه امتحان میشیم تا آخرین لحظه عمرمون، با بعضی اون آخرین لحظه عمر یه مرتبه توی امتحان رفوزه میشن، یه مرتبه این همه اعمالشون تباه میشه، هیچ کسی هم در امان نیست. همه چیز ما امتحان هست، همه آنات ما امتحان هست، امتحان هم امتحان جدی است. قرآن فرماد که افحسبتم انما خلقنا، بله، ام حسبتم ان تدخل الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. فکر میکنین میرین بهش، داستان گذشتگان نیومد براتون. بعد میفرماد تو آیه دیگری لقد فتن الذین من قبلکم، قبلی ها را ما امتحان کردیم. فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الله الکاذبین. امتحان برای اینه که ببینیم اینایی که گفتن ما خدا رو قبول داریم صادقانه خدا رو قبول داشتن یا نه. لقلقه زبان بود. امتحان برای کافر هست، برای مؤمن هست، برای شیعه هست، برای غیر شیعه هست. همه باید روشن بشه، معلوم بشه که از عمق جان باور داشتن یا نه، میزان باورشون چقدر بود. بنابراین امتحان هم یکی از مسائل مهمی است که در این آیه مطرح شده و می‌فرماید اصلا هدف خلقت این بود، اصلا برای این آمدین شما توی عالم. چرا حالا این بود؟ چون راه رسیدن ما به کمالات جز با امتحان، جز راه امتحان راه دیگه وجود نداره. همه کمالات انسانی چه در دنیا چه در آخرت با امتحان محقق میشه. یعنی انسان یه دوراهی قرار میگیره، انتخاب میکنه. اگر درست انتخاب کرد و طبق اون عمل کرد به اون کمال میرسه، اگر درست انتخاب نکرد، سهل انگاری کرد، حالا فرقی نمیکنه، زندگی روزمره خودش رو دار، کاری نداشت به این کارا، یا نه فهمیدم خوب معلومم شد اما عمل نکرد تو نسبت به طبق اون فهمش، مردود میشه، سقوط میکنه. بنابراین راه صعود و سقوط ما همین امتحانه. نمیشه از یه طریق دیگری به صورت جبری انسان به کمالات دست پیدا کنه. این که این همه قرآن روی امتحان تأکید میکنه، 35 آیه، و میگه هدف خلقت این هست، هدف خدا این هست که ما برسیم به مرحله‌ای که خداگونه بشیم دیگه، نجا الان فل ارض خلیفه. هدف این هست که ما برسیم به بالاترین مقام قرب خدا. این جز با امتحان نمیشه. امتحان یعنی انسان دو راه پیش بیاد، خدا رو مقدم بداره بر هوای نفس خودش، بر خواست خودش، بر خواست جناح خودش، بر خواست گروه خودش. میشه ایثار. ایثار یعنی مقدم داشتن خدا بر غیر خدا. اگر این شد، به هر میزانی که انسان بتونه به هم مقدار به خدا نزدیک میشه، به همون مقدار کمالات شکوفا میشه. اگرم این راه نبود بشر به کمالات نمیرسید. اگر امتحان نبود ما به قرب خدا نمیتونستیم برسیم. نظام میفرماد هدف امتحانه. هدف امتحانه یه هدف متوسطه، بین راهیست. ما باید بیام امتحان بشیم تا به اون قرب که هدف اصلی است برسیم. در محور سوم فرمات حالا امتحان هدفش چیه؟ چرا امتحان بکنه خدا انسان؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تا روشن بشه کدام یک نیکوکارترین هستین. مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه فرمودن این احسن و عملا یه موقع احسن به معنای مطلق است، یعنی کسی که در همه جهاتش همه کارهاش نیکوست، این حضرات معصومین هستن که هیچ لحظه از عمرشون غیر نیکو نیست، هر چه میکنن، هر چه میاندیشن، چه اعمال ظاهری چه اعمال باطنی، همش نیکوست. و فرمان این آیه معناش این هست طبق این تفسیر، طبق این بیان، که اگر این عالم خلق میشد و حضرات معصومین در این عالم نبودن، هدف خدا از خلقت عالم محقق نشده بود. بعد میفرمان اون حدیث شریفی که میفرماد لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تو نبودی پیامبر من اصلا عالم رو خلق نمی کردم. معنیش همینه، این عالم با این عظمت باید یه نتیجه به همین عظمت داشته باشه، اون وجود پیامبر گرام اسلام و اهل بیت است. بله اگه همه این عالم با اون عظمتش که ما خیلی نمیدونیم، اندکی از این عالم رو میدونیم، خلق بشود برای اینکه شخصیتی مثل حضرت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به وجود بیاید ارزش داره. اینقدر سرمایه گذاری بشه برای اینکه یه چنین وجودی، چون این وجود اونقدر عظیمه که ارزش این رو داره که این همه برای او سرمایه گذاری بشه. اما میفرمان این هدف اعلاست، اما این احسن و عملا میتونه احسن نسبی هم باشه، یعنی این فرد رو وقتی مقایسه میکنیم با اون فرد میبینیم کار او این نیکوتر است از اون دیگری، این با اخلاص بیشتر انجام داده، این با مجاهدت بیشتر انجام داده، این با نیت خالصتر انجام داده، این از اون بهتر میشه دیگه. یک عمل اونقدر خالصه مانند ضربت امیرالمؤمنین در جنگ خندق، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الصالحه، یکی هم درجه بعدی است، یکی هم درجه بعدی است، همه اینها نسبت به اونی که فاقد این نیت خالص، این درجه نیت است، این نسبت او میشه احسن. بنابراین مصادیق مختلفی برای احسن هست و هر کسی باید توجه تلاش بکند که کارش احسن باشه. و اگر همین رو انسان باز تو زندگیش مدار زندگیش قرار بده، وقتی میخواد هر کاری انجام بده یه لحظه ببینه، فکر کنه که اونی که بهتر هست کدومه، در تعامل درون خانوادش با فرزندش میخواد تعامل داشته باشه، چه تعاملی داشته باشه بهتر است، نیکوتر است، در تعامل با دوستش، با همکارش در اداره، در کسبش، هم شریکش در کسب، همسایش چجوری عمل کنه نیکوتره. واقعا اگر ما همین یه آیه رو معیار زندگیمون قرار بدیم، خیلی زندگی ها خوب میشه، بهشتی میشه دنیا. ما غفلت میکنیم، تحمل نمیکنیم، دقت نمیکنیم که حالا این فرض کنه یه نفر به من اهانت کرد، بهترین برخورد من اینه که منم یه اهانت بکنم. اگه یه لحظه فکر کنیم اینه خوب نیست، فرزند من یه جا نافرمانی کرد، بهترین رفتار چیه؟ ما فکر نمی کنیم، عصبانی میشیم، فورا یه کاری میکنیم که اگه از خودمون بپرسن میگیم بدترین بود که ما عمل کرد، پشیمان هم میشه. انسان تو زندگیش در همه شانش اینطور باشه که ببینه بهترین کدوم هاست، اونا رو انتخاب کنه. دنیای انسان، زندگی فردی انسان، زندگی اجتماعی انسان، بیشتر مشکلات ما اینه برای اینکه بهترین ها رو انتخاب نمی کنیم، برای اینکه گاهی بدترین ها را انتخاب میکنیم. در امر به معروف داریم، باید امر به معروف به بهترین شیوه انجام بگیره. برای همینه که اگه بهترین انتخاب کردیم اثر میذاره. اما اگر خدا نکرده غفلت کردیم، ممکنه اثر که نمیذاره اثر سوء هم داشته باشه. لیبلوکم ایکم احسن عملا. یه روایتی ذیل این آیه آمده، این احسن عملا رو معنا فرموده. روایتی است در کتاب شریف کافی از امام صادق علیه السلام. سفیان ابن عیینه میگه از امام صادق نقل فرمود، فی قول الله عز و جل، در گفتار خداوند عز و جل که فرموده لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمود امام در ذیل این آیه فرمود لیس یعنی اکثرکم عملا، این که میگه روشن بشه کی نیکوکارترینه معناش این نیست که، خدا مقصودش این نیست که چه کسی بیشتر کار انجام میده. این یه دونه سبحان الله میگه، اون صد تا میگه، این یک آیه میخونه اون صد تا آیه میخونه، نه این نیست. این یه کار خیر انجام میده ده تا. ولیکن اصوبکم عملا، احسن العملا یعنی اونی که کارش درست‌تر است. ثواب یعنی اونی که دقیقاً به هدف می‌خوره. حتی از صدق طبق بعضی تفسیرها بالاتره. صدق یعنی راست، اونچه که هست بگه. اما گاهی انسان اگه اونچه هست بگه به ضرر دین تمام میشه، به ضرر یه مؤمن تمام میشه. یه نفر اومده خدای نکرده بدگویی کرده پیش ما از یک برادر مؤمنه، ما بریم بهش بگیم، بگیم صادقانه بگیم بهش چیه دیگه، موجب اختلاف میشه. ما راست گفتیم. اما اسباب، ثواب با صاد به معنای اون چیزیست که درست‌تر است. یه جایی چه بسا لازم باشه انسان اون چه هست رو نباید بگوید. یه جایی سر نظام جمهوری اسلامی است، کسی بگه دشمن سوء استفاده میکنه. یه جای سخنی است تشویش اذهان عمومی میکنه. یه جای سخنی است نسبت به روحانیت، نسبت به دین، نسبت به نظام مردم بدبین میکنه. یأس آفرین فرمایش مقام معظم رهبری مکرر رو این تاکید میکنن که کسانی که حرف میزنن مراقب باشن، ناامیدی ایجاد نکنن. کسی بگه من میخوام واقعیت ها رو بگم، صادقانه بگم به مردم، این درست نیست، این ثواب نیست. بعد انسان فکر کنه این سخنی که میگه به نفع دین است، به نفع جامعه است، امید میآفرینه، ایمان رو تقویت میکنه، یا نه به عکس امیدها رو خاموش میکنه، ایمان رو تضعیف میکنه، اعتقاد مردم رو دچار تردید میکنه. فرمود اصوبکم ولیکن اصوبکم عملا. بعدم توضیح فرمودن که اگر عمل بخواد اصوب باشه یعنی چی. در این روایت میفرماد و انما الاصابه، درست تر بودن، درست بودن عمل، خشیت الله، انسان از خدا بترسه. حرفی میخواد بزنه اگه فکر کنه ببینه به ضرر دین هست، چه خب از خدا میترسه نمیگه. بداند خدا ناظر اعمالشه. این حرف رو به خاطر هوای نفسش میگه، به خاطر خدا میگه کدوم هست. و نیت صادقه، اسباب اونجاست که نیت صادقانه داشته باشه انسان، فقط نیتش خدا باشه. پیامبر در قبل از ماه رمضان فرمودن که این ماه که میاد خدا رو بخوانید به نیت صادقه، و یه نیت درست. ثم قال، بعد حضرت فرمود، ال ابقاء على العمل حتی یخلص اشد من العمل. این که انسان روی عملش بایسته تا اینکه خالص بشه این عمل سخت‌تر است از خود عمل. این که انسان یه کاری به انجام بده این آسونه، اما اینکه مراقب باشه این عمل خالص باشه این سخته. خدا ما رو خلق کرد که این برسیم که عملمون خالص باشه. والعمل خالص، عمل خالص چیه؟ فرمودن الذي لا تريد ان يحمدك عليه احد الا الله. اون عملی که تو با اون عملت نمیخوای هیچ کسی به تو احسن تو بارک الله بگه جز خدا. اگه دیدید کارت جوریست که خدا میگه آفرین، به تعبیر علامه مصباح میفرمودن اگر امام زمان حضور داشت میفرمود آفرین، منم همین کارم دلم میخواست بکنیم. اگه این هست میشون عمل خالص. اما اگه دیگران دلت میخواد دیگران بهت بگن آفرین، خالص نیست. و نیت افضل من العمل، نیت از عمل برتر است. ان النیت هی العمل، اصلا ارزش عمل به نیتش هست. هر نیتی داشته باشون عمل ارزشش با اون تابع اون هست. بعدم این آیه رو خوندن قل کل یعمل علی شاکلته، هر کسی بر شاکله خودش یعنی بر نیت خودش عمل میکنه. پروردگارا روح امام عزیز ما شهدای گرانقدرمون علمای ربانی رو که هرچه داریم مرهون ایثار و فداکارهای آنهاست با ارواح طیبه شهدای کربلا محشور بفرما. سایه مقام معظم رهبری این نعمت بسیار بزرگ خودت رو تا ظهور حضرت مهدی بر سر ما مستدام بدار. پروردگار ما رو به اونچه که وظیفه ماست آگاه و در عمل به او موفق بدار. السلام علیکم و رحمت الله.